رافع موضوع حکم عقل به وجوب دفع ضرر محتمل است. مدعا اینه، این عبارت صاحب کفایه هم ناظر به همین معناست. با جریان قبح اقاب بلا بیان جایی برای احتمال ضرر نمی‌ماند تا بگویید اگر ضرر محتمل شد دفع وجوب حکم عقل لازم، پس بنابراین از باب قاعده دفع ضرر محتمل باید احتیاط کنید. اجمال قضیه این است، با جریان قاعده قبح عقاب بلا بیان ما در این صورت احتمالی برای ضرر نمیدیم تا دفعش لازم باشد، چون فرض بر این است که قاعده دفع ضرر محتمل فرع وجود ضرر محتمل است و ضرر محتمل در ما نحنفی همون احتمال استحقاق و عقوبت است. اگر استحقاق و عقوبت به عنوان احتمال هم وجود ندارد جایی برای قاعده دفع ضرر محتمل نمی ماند. برای این کلام اشکال شده است، یعنی برای اون چرا که صاحب کفایه به نحو اجمال اینجا فرموده اند و در ادامه فرمایشان تفصیل همین مجمل هست، اشکالی کردن و اون اشکال این است که گفتن آقا شما در اینجا چه چیزی دارید؟ وجدانم به تعبیری که بنده عرض میکنم حالت فعلیه شخص در مورد مجهول الحکم چیست؟ احتمال وجود تکلیف است. واقعا شما اینه که نمیتونید منکر بشید، ولی اگر احتمال نباشه اصلا جای تمسکی به قاعده قبح اقاب بلا بیان نیست و سایر ادله. پس احتمال وجود تکلیف را واقعا میدید. از طرفی اگر تکلیف به نحو احتمال وجود داشته باشد، وجود تکلیف ولو احتمالا مساوی است با وجود استحقاق و عقوبت به نحو احتمال، بیشتر از اون نمیدید، چون بین وجود بین تکلیف و استحقاق و عقوبت بر مخالفت اون تکلیف ملازمه است. اگر علم به تکلیف دارید، علمم دارید که مخالفت او استحقاق و عقوبت دارد. ظن به تکلیف باشد، ظن به استحقاق و عقوبت بر مخالفت است. احتمال تکلیف به نحو شک و به عنوان شکی به معنی الاخص وجود داشته باشد، معناش این است که شما شک در استحقاق و عقوبت هم بر مخالفت دارید. پس هیچگاه احتمال تکلیف در اینجا وجدانن مرتفع نیست، حتی بعد از اجراء براءت. خب اگر احتمال تکلیف است، پس احتمال ضرر هم هست. شما چرا این طرف قضیه رو میگیرید؟ بیاید از این طرف بگیم بیاید حالت فعلیه مکلف در این مقام شک در تکلیف است، شک در تکلیف هم مساویست با شک در استحقاق و عقوبت بر فرض مخالفت، پس احتمال ضرر که استحقاق و عقوبت باشد موجودن بالفعل. اگر استحقاق و عقوبت هست، دفع او موضوع برای قاعده عقلیه وجوب دفع ضرر محتمل بلخص ضرر اخروی وجود دارد. فلذا لاخباری، حالا ولو ممکن است نگفته باشد، جا دارد گفته بشود که بگد آقا در اینجا احتمال ضرر هست، شما چرا اون طرف رو میگیرید؟ عقل میگوید دفع ضرر محتمل لازم، پس بنابراین در ما نحنفی چون احتمال ضرر وجود دارد، چون احتمال تکلیف موجود است، پس دفع این ضرر لازم و دفع ضرر نمی شود الا به احتیاط. پس هر یک از این دو قاعده می شود بگیم در اینجا موضوع دارد. اصولی می گوید این چنین، ما می گیم عقاب بلا بیان یعنی بلا حجت، ولو احتمال ضرر می دیم ولی حجت نداریم، چون احتمال حجت نیست. علم حجت است. یا ما نزل منزلت العلم، که دلیل خاص واصل از ناحیه شارع برسد بر ما به این که بگه در اینجا باید احتیاط کنید، مثل اینکه در بعضی از ابواب و موضوعات دلیل خاص شرعی وارد شده است بر لزوم احتیاط. اگر چنین دلیلی نداریم و فرض ما هم بر همین است، به صرف احتمال تکلیف نمیتونیم بگیم که حجت بر اون تکلیف قائم شده است تا بر مخالفت او ما مستحق عقوبت باشیم. پس اصولی که این چنین حرف میزند و نتیجتاً میگوید در اینجا براءت قائم است و عقلاً عقاب بلا بیان مصداق پیدا میکند و نتیجتاً از مصادیق ظلم خواهد بود اگر بخواد عقاب بشه، بعد از اون طرف هم میشود بگیم که اینجا احتمال تکلیف است، احتمال تکلیف مساوی است با احتمال استحقاق و عقوبت بر مخالفت در فرض مخالفت. پس احتمال ضرر هست، احتمال ضرر موضوع برای دفع ضرر محتمل عقلن را زنده می کند. اگر موضوع محرز شد، این درک عقلی به این که دفع ضرر محتمل لازم است در اینجا باز جاری می شود. پس در حقیقت بین دو طرف، یا به تعبیر دیگر به حسب ظاهر در اینجا بین این دو قاعده عقلیه تعارض است و ترجیحی لأحدهما علی الآخر وجود ندارد و هیچ یک از قاعدتین هم که نمیتواند موضوع خودش را احراز کند، چون احراز موضوع به واسطه قاعده از نظیر احراز به تمسک با عام در شبهات مصداقیه است. این نظیر همونه، هیچ کبرایی صغرای خودش را خلاصه درست نمی کند. صغرا باید از قباغت نظر از کبرا احراز بشود و در اینجا این معنا که ما بگیم عقاب بلا بیان بودن ما نحنفی را از قاعده عقاب بلا بیان درست بکنیم صحیح نیست. پس هر یک از این دو قاعده نتیجهش این است که کبرا هستند برای قیاسی که طرفین در این مقام تشکیل میدن و هیچ یک از این دو قاعده متکفل احراز موضوع نیست، بلکه احراز موضوع باید خارجن بشود و از نفس قاعده در این مقام هیچ یک از این دو قاعده در این مقام نمیشود موضوع را احراز کرد. و هر یک از دو قاعده هم عرض کردیم قابلیت این که موضوع قاعده دیگر را بردارد هم دارد، یعنی همون جوری که قاعده قبح عقاب بلا بیان به بیانی که عرض شد مکررن احتمالی برای استحقاق و عقوبت نمیگذارد، بلکه موجب این میشود که ما قطع پیدا کنیم به این که عقابی در کار نیست، قاعده دفع ضرر محتمل هم موضوع بلا بیان بودن را برمیدارد. میگه بیان این اعم است از این که علم باشد، ما نزل منزلت العلم هم بیان است که شرع باشد، بلکه احتمال هم علی وجه این بیان میشود باشد، برای خاطر این که اگر احتمال تکلیف را دادید عقل میگوید شما باید کاری بکنید که من جمیع الجهات و من کل تقدیرن و علی کل تقدیرن در امان و امنیت باشید و واضح است که ما در صورتی احتیاط نکنیم علی کل تقدیرن در امان نیستیم عقلا. فلزا عقل میگوید اگر احتیاط کردید محتمل الحرمه را ترک کردید، محتمل الوجوب را آوردید، یقین دارید علی کل تقدیرن به این که شما چیزی دامنگیر شما نمیشود. چرا؟ چون وقتی محتمل الحرمه را ترک کردید ولو به حسب واقع حرام نباشد، خب چیزی از شما کم نشده، که ما اینکه محتمل الوجوب را اگر انجام دادید ولو واقعا واجب نباشد، یک کار غیر واجبی را انجام دادید، حرام که نبوده، ولی اگر واجب بود چی آوردید؟ در فرض اول اگر حرام بود چی ترک کردید؟ لذا در فرض احتیاط که رعایت محتمل الوجوب یا محتمل الحرمه بشود، قطع به این دارید که چیزی متوجه شما نیست. اما در صورت براءت قطع به این معنا ندارید. پس بنابراین احتمال هم در اینجا ولو به عنوان احتمال وجود دارد پس احتمال تکلیف مساویست با احتمال استحقاق عقوبت بر فرض مخالفت، ولو به عنوان احتمال و علا تقدیرین خاص. این را اگه بخواد رعایت بکنید با چی بکنید در اینجا؟ با احتیاط بکنید. پس هر دو قاعده میشود موضوع دیگری را بردارد. شما چرا اون طرف شخص میکنید به این طرف رخص بکنید؟ پس نتیجه ای میشود که ما در اینجا دست ما از هر دو قاعده ساقط کوتاه باشد، نه حکم به براءت بکنیم نه حکم به احتیاط. به عبارت دیگر دلیل عقلی معارض دارد. این خلاصه اشکالی است که در ما نحنفی شده است. در مقام جواب از این اشکال نکاتی به عنوان مقدمه عرض می شود، یا دو نکته مثلا به عنوان مقدمه عرض می شود، می شود سه نکته بیان کرد. این نکاتی که عرض می شود را دقت بفرماییم تا واضح بشود که اساساً این اشکالی که در اینجا ذکر کرده اند که در حقیقت به عنوان معارض برای حکم عقل به قبح عقاب بلا بیان به میدان آورده اند درسته یا نه. اولا این است که بحث تعارض و تنافی در کجا تصور می شود و کجا نمی شود. یک قضاوت کلی عرض کنیم بعد ببینیم در مانعرفی اصلا این مصداق دارد یا نه. اگر اون قاعده کلیه جریان تعارض و تنافی در مانعرفی وجود نداشته باشد، باید دنبال علاج قضیه بریم و این چی که و اون چی که این مستشکل به عنوان تعارض به نظر بدوی بین این دو قاعده ذکر کرده است واقعیتی نخواهد داشت. اولا قاعدتاً بحث تعارض و تنافی بین دو ظاهر در صورتی که سند در هر دو قطعی باشد بین دو ظهور این دو دلیل هست. چرا؟ چون فرض این است که اگر سند قطعی هست دلالتشون قطعی نیست. چون دلالت قطعی نیست می شود فرض کرد که بینشون تعارض باشد، یا در موردی که عکس این صورت اولا باشد سند ظنی باشد اما دلالت صریح و نص باشد در هر دو طرف، اینجا بحث تعارض هست. لذا گاهی میگن تعارض سندی، گاهی تعبیر میکنن به تعارض دلالی. قسم اول می شود تعارض دلالی، قسم دوم می شود تعارض سندی. و اما اگر دو تا دلیل به طور کلی هم سندن قطعی باشد و هم دلالتن صریح و نص باشد، اینجا دیگه تعارض معنا ندارد. قطعا یکیش مردود است و باطل، یا به عنوان ورود یا به عنوان حکومت. دقت دارین که به عنوان ورود است عمدتاً، یعنی این که تعارض دیده ان چون دقت نکرده اند تعارض دیدن و الا تعارضی نیست، چون نمی شود اینا در عرض هم باشند. چون نتیجه این که دو دلیل که هر دو سندن قطعی دلالتن هم نص و صریح باشند اگر وجود داشته باشد معناش تناقضه، یا بگید تضاد به معنی العام هست. و معنای استحاله تضاد معناش این است که تضاد تحقق ندارد، نه اینکه هست و محال باشد. حالا لا محاله باید احد الدلیلین یا وارد باشد یا حاکم. یعنی اگر در باب تعبدیات از بحث حکومت هم جا دارد، اگر در بحث دلالت عقلیه باشد قطعا یکی وارد است و دیگری مورود. خب بنابراین بین دوتا عقل آقا هیچ وقت احتمال و شک و شبهوی حرفا نیست، یا حکم دارد یا ندارد، یعنی یا درک می کند یا نمی کند، حکمم نگید. اگر درک عقلی وجود داشته باشد به طور جزم و قطع است، چون عقل با شک و وهم کاری ندارد. اگر درک عقلی نباشد باز جزمن و قطعا نیست. لذا مطالب و موضوعاتی که فوق درک عقل است، عقل در اینجا اصلا حرف نمی زند، مؤدب است می نشیند سر جای، ولی واهمه می ره. شیطان و القوا هم گفتن برای همین. مگر عقل جلو او رو بگیرد نگذارد که پادرازی کند و هر جایی وارد بشود. خب در اینجا که موضوع بحث ماست که احتمال حرمت، احتمال تکلیف میدیم، یا واقعا عقل درک میکند مسئله اینجا را از مصادیق، یعنی این درک عقلیه که قبح قابه بلا بیان یا قبح ظلم میشمارد، میداندار فقط همین قاعده است، یا اینکه نه اینجا واقعا از مصادیق اونجایی است که به اصطلاح احتمال ضرر باشد و عقل درک میکند مستقلا به اینکه دفع ضرر محتمل لازم است، مگر مؤمن داشته باشد دفع ضرر محتمل، ولو اینکه ضرر قطعی نیست اما عقل میگه ضرر احتمالی را باید دفع کنید، بالخصوص نسبت به ضرر اخروی که اشد و ابغا هست. این یک نکته، این رو داشته باشین، میرسیم نتیجه‌ای که میخواییم بگیریم. پس بنابراین هیچگاه بین دو تا حکم عقلی، حالا به لسان مشهور میگیم دو تا حکم عقلی و تعارض نیست. آقا این رو کلیتا باید ما داشته باشیم. این که در اینجا ادعا کرده است که آقا دو تا قاعده عقلی هر دو با هم تعارض، این حرفی بی اساس، رضا دنبال علاج باید بریم، اشکال واردی نیست، باید حل کنیم این اشکال رو. آیا همینجوری که این شخص مستشکل تخیل کرده است هست یا نه چنین چیزی وجود ندارد؟ این وهم است، این حرف که وهم است، توضیح هم میدیم. مطلب دومی که باز مقدمتا لازم است این است که قطع به عدم استحقاق عقاب معنا ندارد با احتمال عقوبت با هم جمع بشود. در موضوع واحد یا ما قطع داریم استحقاق عقاب نیست، اگر قطع داشتیم استحقاق عقاب نیست دیگه معنا ندارد احتمال بدیم استحقاق عقاب باشد، چون اگر احتمال بود دیگه قطع نیست. قطع به عدم استحقاق عقاب با احتمال استحقاق عقاب نمی‌سازد، که ما قطع به استحقاق عقاب هم با احتمال عقاب نمی‌سازد. چرا؟ چون قطع آمد یعنی به اصطلاح احتمال جزمی قطعی 100%. وقتی 100% شما میگید آقا عقاب نیست یا هست، دیگه معنا ندارد باز احتمال مقابلش هم بدید. اگر احتمال مقابل دید معناش اینه قطع نداشتی از اول. اگر قطع داری یعنی هیچ احتمال خلاف نیست به هر طرفی، چه به استحقاق عقاب چه به عدم استحقاق عقاب. اگر احتمال مخالف رو میدید پس معناش اینه قطع نداشتی. وجود قطع به استحقاق عقاب یا عدم استحقاق عقاب با احتمال مقابل او و مخالف او دیتا با هم قابل جمع نیستن. اینم یک مطلب که از کده میدیم شو به عنوان مطلب دوم بگیم. مطلب سومی که باز به عنوان مقدمه میشود گفت در اینجا این است که ملازمهی بین مخالفت تکلیف واقعی و استحقاق ذم و عقاب نیست. اینا مکرر در عبارات مرحوم شیخ رضوان الله علیه آمد. چرا؟ چون همیشه ملازمه بین مخالفت تکلیف منجز به تعبیر صاحب کفایه و استحقاق ذم و عقوبت است. تکلیف واقعی به ما هو و تکلیف واقعیون استحقاق عقاب ندارد، بلکه باید حجت بر او قائم بشود. تکلیفی که حجت بر او قائم شد منجز می شود و نتیجتا مخالفتش استحقاق و عقوبت دارد. اما تکلیف واقعی به ما هوه بدون قیام حجت بر او چون منجز نیست قهرن استحقاق و عقوبت ندارد. پس بین وجود تکلیف واقعی، چون این نکته رو خیلی دقت بکنیم، چون منشأ توهم متوهم همین جاست، این خیلی به درد می‌خوره. بین وجود تکلیف واقعی و استحقاق عقوبت هیچگاه ملازمه‌ای نیست، که اگر گفته بشود آقا ما احتمال تکلیف را واقعا میدهیم، پس احتمال استحقاق و عقوبت را هم میدهیم. نه کی گفته بین این دوتا ملازمه است؟ بین این دوتا ملازمه نیست، ملازمه بین همیشه تکلیفی که قام الحجت علیه و از این طرف استحقاق عقوبت بر مخالفت خواهد بود. این ملازمه را قبول ما داریم. و امر چهارم این است که حجت در مقام خصوص به اصطلاح علم نیست. ما نزل منزلت العلم که عبارت باشد از ایجاب احتیاط واصله از ناحیه مولا هم هست. هر چیزی که به عنوان به اصطلاح حجت باشد به معنی الاعم، او را ما حجت می‌نامیم. خصوصیتی ندارد به مسئله علم. فلذا همون گونه که میتوانیم بگیم آقا با علم به تکلیف در فرض مخالفت قطع به استحقاق و عقوبت داریم، با جعل شرعی عقاب بر مخالفت ایزن قطع به استحقاق و عقوبت داریم، البته جعلی که واصل باشد. لذا در باب موضوعاتی مثل دماء و به هر حال اموال و به اصطلاح اعراض که شارع جعل احتیاط فرموده است و احتیاط هم واصله به ما شده است، در این موضوعات ما میگیم آقا احتمال تکلیف واقعی چون چنین احتیاطی از ناحیه شارع واجب شده است، اون احتمال واقعی مما قام الحجت علیه، لذا مخالفت ولو اینکه قطعی نباشد به حسب وجدان ما، چون دلیل احتیاط واصله به ما هست، با وجود این احتیاط واصل در صورتی که مخالفت بکنیم استحقاق و عقوبت هست. اینم یک نکته که حجت در اینجا به خصوص معنای علم نیست، به معنای عامش در اینجا مراد است. این امور چهارگانه که دانسته شد، حالا باید بیایم در اینجا در مقام نتیجه گیری که چه باید گفت؟ آیا کلامی را که مستشکل در اینجا ذکر کرده است وارد است یا خیر؟ این امور چهارگانه را در ذهن بسپارین تا تطبیقی که میخواییم به محل بحث بدیم که اشکال مستشکل وارد نیست را چگونه این اشکال وارد نیست. این جای دقت و اهمیت است. و صلی الله علیه و محمد.